من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل ما ذکرنا این بود که در اطراف علم اجمالی این اصول نافیه که تساقط می کنند و نتیجهش این می شود که علم اجمالی موافقت قطعیش لازم می شود، در هر کدام از اطراف احتمالی این است، چون تکلیف واصل در این طرف بوده باشد. بما اینکه در ما نحن فی این احتمال هست و شمول بعض اطراف للاصل لدلیل اعتبار الاصل دون دیگری ترجیح بلا مرجح است و معین ندارد، تمام اطراف علا حد سوا هستند که هر کدام موضوع است برای اصل نافی و نمی تواند اصل نافی همه اینها را بگیرد، قهرن هیچ کدام را نمی گیرد چون که معین ندارد. و اما در جایی که برای اصل نافی معینی بود و تعین داشت موضوعش در بعض الاطراف، اون اشکالی ندارد، جاری می شود، چون که ترخیص در مخالفت احتمالیه معلوم بالاجمال محصوری ندارد. بالاتر از ترخیص در مخالفت احتمالیه معلوم بالتفصیل نیست. چه جور در معلوم بالتفصیل برگشتش ترخیص از قاعده فراغ و تجاوز یا موارد استصحاب طهاره و امثال ذالک، چه جور در اون موارد برگشتش این است که شارع ترخیص داده است یا مکلف را معذور قرار داده است در مخالفت تکلیفی که معلوم به تفصیل بود، مادام الجهل معذور قرار داده، برگشت ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی هم همین است که شارع معذور قرار داده است مکلف را اگر تکلیف واصل در این طرف بوده باشد. و اما در اطراف دیگر بوده باشد عذری براش نیست. ملاک حرف ما این است، اگر در یه جایی بخواهیم اصل نافی بعض الاطراف را بگیرد، باید معین داشته باشد اون بعض الاطراف به نحوی که اون اطراف دیگر موضوع بر اون اصل نافی نباشند. ملاک حرف ما اینه. روی این اساس عرض کردیم در اطراف علم اجمالی اگر مختص بشود به بعض اطراف یه اصل طولی، چون اصل طولی در اون طرف دیگر نیست، مختص است اصل طولی به بعض الاطراف، به نحوی که دلیل اعتبار اون اصل اون طرف را فقط می گیرد. در این صورت گفتیم که مانعی ندارد به اون اصل طولی رجوع می شود، چون که در طرف دیگر این اصل طولی موضوع ندارد. و بدون جهت ما طولیت را الغا کردیم، گفتیم طولی نمی خواهد ولو در بعض اطراف. در بعض اطراف علم دو اصل است در عرض هم و در اون اطراف دیگر یه اصل است، ولیکن اون اصلی که در اطراف دیگر است با اون اصلی که در این طرف هست که دوتا اصل دارند، اصل مشترکند، یه خطاب دارند. ولیکن این اصلی که مختص به این طرف است و در عرض اون اصل مشترک است خطاب دیگری دارد، خطاب مختص دارد. خوب این خطاب مختص این طرف را میگیرد، اشکالی ندارد. کمان که دیروز در من مسئله این که قسم خورده یا این شب جمعه عطیه کند زنش را یا شب آیند جمعه یا آینده ترک کند، گفتیم رفعن امت مالا یعلمون در وجوب محتمل این هفته و حرمت محتمل این هفته دیگر زاری می شود و نمی تواند هیچ کدام را بگیرد، چون که ترجیح بلا مرجه است. و اما کل شیء لک حلال اون وقتی در لیلی جمعه آتیه را می گیرد. بدون جد اون اصل توجه کردید در ما نحنفی، اون اصل اصل مختص به اون مورد است. و باز هم تعدی کردیم، گفتیم لازم نیست مفاهیم دوتا بوده باشند، مفاهیم هر دو یکی هم باشند عیب ندارد. افرز مفاهیم لفعن و تمالا یعلمون هم ترخیص در ارتکاب است در جایی که فعل محتمل الحرمه است و ترخیص در ترک است در جایی که محتمل الوجوب است، عیب ندارد. جعل ترخیص در یه طرف محصور ندارد، اونی که محصور در او بود اون خطابی که ترخیص را می گفت علا حد سوا بود در اطراف، چون خطاب مشترک بود هر دوتا را نمی تونست بگیرد. و اما اگر توانست یه طرف را بگیرد مطلب حل می شود. یه چیز از ما ذکرنا باقی ماند که او را هم می گویی و اون این است که در مواردی که یکی از اطراف اصل طولی دارند لازمش این نیست که در طرف دیگر اصل طولی نباشد، این توهم نشود. طرف دیگر هم اصل طولی داشته باشد عیب ندارد داشته باشد، ولیکن طوری باشد اون اصل طولی با این اصل طولی که در این طرف هست با هم دیگر معارضه نکنند. اگر اصل طولی دارد ولیکن معارضه نمی کند با این اصل طولی در این طرف عیب ندارد. اون خطاب اصل طولی هر دو اصل طولی را می گیرد چون که با هم دیگر معارضه ندارد. افرز اون اصل طولی هم از یک خطاب استفاده شده است، فلیکن از یک خطاب استفاده بشود، مانعی ندارد. مثل چه؟ مثل این که عرض می کنم مکلف صلات مغرب و صلات عشا اش را خواند، هم صلات مغرب را خواند هم صلات عشا را خواند. بعد از تمام کردن صلات العشا علم اجمالی پیدا کرد، یا یه رکوع در صلات مغرب زیاد آورده است، چهار رکوع کرده است در صلات مغرب، یا یه رکوع در صلات العشا کم آورده است، که نتیجهش این است که علم اجمالی دارد احد الصلاتین باطل است. اما لنقصان رکوع، اگر فرض بفرمایید بر این که صلات العشا بوده باشد، اما لزیادت رکوع اگر صلات مغرب بوده باشد. می داند علم اجمالی دارد رکوعهاش را حساب می کرد، توجه کردید دید بر این که در ما نحنفی هفت رکوع کرده است همین زور است، ولیکن یه رکوع از این هفتا را یا در صلات مغرب زیاد آورده چهار رکوع امضا کرده است و در صلات عشا سه رکوع کرده است، یا اینکه نه فرض بفرمایید اگر در اون صلات مغرب فرض بفرمایید تمام آورده سه رکوع آورده است در بله در صلات مغربی که هست در صلات عشا یک رکوع را کم کرده است. هفت در صورتی است که در صلات توجه کردید مغرب زیاد آورده باشد، در صلات مغرب اگر زیاد آورده باشد و بله اشتباه شد در صلات مغرب، اگر زیاد آورده باشند 8 رکوع کرده است، ولیکن اگر در صلات مغرب تمام بود 3 رکوع آورده است، در صلات عشا 3 رکوع آورده است که 6 را می شود. اشتباه شد، تسبیح داشت، دید که 6 را توجه کردید، 7 تا رکوع نکرده است، حساب می کرد، یا 8 تا کرده است که این زور است، یا 7 تا کرده است این زور، بله، یا 6 تا اتیان کرده است یا 8 تا اتیان کرده است. به عبارت اخرى، علم المکلف بعد الفراغ من الصلاتین، یا اینکه در صلاتش در این دو صلات 8 رکوع کرده است که صلات مغرب 1 رکوع زیاد آورده، یا 6 تا کرده است که صلات مغرب 3 تا رکوع باشد، صلات عشا هم 3 تا رکوع کرده است، یکی از صلاتین باطل است، 7 رکوع نکرده است. خب صلات عشا را دست میزند، شک دارد در صحت و فسادش. صلات مغرب را دست میزند، شک دارد در صحت و فسادش. قاعده فراغ هم در صلات مغرب موضوع دارد، فرغ عن صلات المغرب و شک فیه که آیا صحیح است یا فاسد، و هم در صلات العشا موضوع دارد، صلات عشا را فرغ عنها و شک دارد بر این که صلات عشا را صحیح اتیان کرده است یا نه. قاعده فراغ تعارض می کند در صلات، چون که هر دو که نمی تواند زاری بشود، لازمش ترخیص در مخالفت تکلیفیست، چون تکلیف واصل است و اون این است که تکلیف به یکی از صلاتین بالفعل باقیست، امتثال نشده است. بدون جهت قاعده فراغ در هر دو جاری نیست، تساقط می کند، ترجیح هم ندارد یکی بر دیگری. اون وقت قاعده فراغ حاکم بود بر استصحاب، در مواردی که قاعده فراغ جاری می شود نوبت به استصحاب نمی رسد. با اون بیانی که در قاعده فراغ انشاءالله بحث خواهیم کرد، دو تا وجه دارد که با جریان قاعده فراغ در یه موردی نوبت به استصحاب نمی رسد. رو این اساس قاعده فراغ که به زمین خورد و یعنی دلیل اعتبارش شامل نشد به صلاتین، دلیل استصحاب می گیرد. خب دلیل استصحاب ای بندارد هر دوتا را بگیرد، هیچ معارضه ای نیست، چون که نسبت به صلات مغرب استصحاب می شود عدم الاتیان به رکوع رابع، چون که وقتی که به صلات مغرب داخل شد در اسنای صلات اول صلات مغرب بود که 4 رکوع نکرده بود در صلات مغرب، اون وقتی که سلامش را گفت نمیتواند نمیداند رکوع ساره می کرده یا نه، استصحاب میگه نکردی. از اون طرف هم در صلات العشا استصحاب عدم الاتیان به رکوع رابع است، یه وقتی که به صلات فرض کنید عشا داخل شد رکوع رابع را نکرده بود قطعا، بعد اون وقتی که سلامش را میگفت نمیداند رکوع رابع کرد نکرد، استصحاب میگه نکرد. این استصحاب نکرد مثبت تکلیف است در صلات العشا. اون صلات توجه کردید در مغرب که رکوع رابع نکرد نافی تکلیف است، یعنی صلات مغرب صحیح است دیگر، سه رکوع را بالوزنان اتیان کرده و شارع میگوید زاد رکوعی هم در صلاتت نیست، صلاتت را زاید نکردی رکوعاً. و تعاد سلات من زیادت رکوعین ای رکعتین ای رکوعین، نه استصحاب میگوید تو رکوع را زیاد نکرده، اون سلات صحیح، این یکی فاسد. خب درست میشود دیگر، مطلب درست شد، سلات مغربش صحیح، سلات عشا را باید عاده بکند. چرا؟ چون که استصحاب گفت سلات عشا را اتیان نکرده، سلات عشا سلاتیز 4 رکعات به 4 رکوعات، استصحاب میگه اتیان نکرده، چون که اتیان قاعده فراغ هم که معارض بود، بدون جهت این علمی اجمالی منحل میشود. در این هلال حکمی علمی اجمالی فرقی نمی کند. این اصل مثبت و اصل نافی، اصل مثبت در یک طرف و اصل نافی در طرف دیگر، هر دو بل اصل ابتدایی بوده باشند، یعنی اصلی بوده باشند در که ابتداعا در اطراف جاری می شوند، یا اصل ثانوی بوده باشند، اصل طولی بوده باشند. اصل طولی هم یکی مثبت شد، یکی نافی شد، علم اجمالی را منحل نمی کند. و از یک تاب هم استفاده شدند هر دو، لا تنگذر یقین و شک است، چون یک تاب اطراف علم اجمالی را همش نافی باشد نمی گیرد. و اما در بعض اطراف استصحاب و اصل مثبت بشود و در بعضی ها نافی بشود، چرا نگیرد؟ از اول این است که دوتا اینا بود، یکی سابقا نجس بود، یکی سابقا طاهر. من علم اجمالی پیدا کردم، یا اون نجس پاک شده یا پاک نجس شده. استصحاب نجاست در او، استصحاب طهارت در او چطور ابتدا انجاری می شد و معارضه ای نداشت و علم اجمالی را منحل می کرد؟ اصل طولی هم همین زور است. اصل طولی هم اگر خطابی داشته باشد هر دو طرف را بگیرد، ولیکن در بعض اطراف مثبت و در بعض اطراف نافی بشود، علم اجمالی منحل می شود. این اصل طولی از اصل مشترک بود، یعنی یک خطاب داشت. اصل طولی دو خطاب هم داشته باشد همینجور است. مثل چه چیز دو خطاب داشته باشند؟ مثل این که انسان فرض کنید صلات مغربش را خواند، وقتی که صلات مغربش را خواند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تمام کرد، فارغ شد. بعد از فارغ شدن و بعد از اینکه ولی دیگر فارغ شد، تکلمی کرد، این حراف از قبله پیدا کرد و امثال ذالک، یا نکرد، این را میگم به جهت اینکه روشن است در این صورت، تکلمی کرد، این حراف از قبله شد، علم اجمالی پیدا کرد، فروات علم اجمالی، علم اجمالی پیدا کرد. این یا فرض بفرمایید بر اینکه اون صلات عشا را، صلات عصرش را که امروز تمام غروب شمس شد، یا صلات عصرش را نخونده، صلات عصرش امروز به قضا رفته است، یا این صلات مغربی که الان السلام علیکمش گفت تمام کرد، این را دو رکعت خونده است، یا این صلات مغربی را که الان تمام کرد و حرف هم زد با رفیقش، احوال پرسی کرد، این را دو رکعت خوانده است. علم اجمالی پیدا کرد، یا صلات عصر را نخوانده است، یا صلات مغرب را یک رکعت ناقص کرده است. نسبت به صلات العصر قاعده هیلوله دارد. قاعده هیلوله یک قاعده است در مقابل قاعده فراغ و تجاوز، که بعد از خروج وقت انسان شک بکند که فریضت الوقت را در وقت اتیان کرده است یا نه. امام فرموده است فقط دخل الحائل، یعنی وقت که حائل است، وقت آخر، وقت صلات آخر که داخل شد، نه اعتنا نمی کند با اون شکش. وقت وقتی که گذشت، حائل داخل شد، اعتنا نمی کند. این را بدون جهت می نویسند در رساله ها، شک بعد الوقت اعتنا نمی شود. این قاعده هیلوله است. صلات العصر قاعده هیلوله دارد و صلات المغرب قاعده فراغ دارد، چون که صلات مغرب را تمام کرده است. بله، فراغ که عبارت از اتیان به سلام است، گفته است و تمام کرده است، شک می کند بر این که صلات مغرب را فرض بفرمایید. ولی صحیح اتیان کرده است یا فاسد اتیان کرده است؟ چون که احتمال دارد که صلات مغربش صحیح بوده باشد، صلات عصر را نخوانده، صلات مغربش را درست خوانده. علم اجمالی دارد که یا صلات عصر را نخوانده، یا اگر او را خوانده است، صلات مغرب را دو رکعت خوانده است. قاعده فراغ میگوید که صلات مغرب است صحیح. شما اگر فرض بفرمایید مناقشه هم بکنید در قاعده فراغ، قاعده تجاوز همین زور است، قاعده تجاوز اون رکعت ثالثه محلش را گذشته است، چون که سلام گفته، تشهد سلام گفته، تمام کرده نماز را، شک می کند در محلش رکعت ثالثه را اتیان کرده است یا نه، قاعده تجاوز می که اتیان کرده. پس در ما نحنفی اون قاعده فراغ، اگر قاعده فراغ گفتید یا قاعده تجاوز، قاعده تجاوز گفتید، هر کدام را گفتید، این معارضه دارد با قاعده هیلوله، با همدیگر تساقط می کنند. این اصلها تساقط کردند. وقتی که این اصلها تساقط کردند، نوبت می رسد به چه چیز؟ به اصل طولی. اصل طولی چیست؟ در مسئله صلات العصر، اصل طولی براءت از قضاست. چرا؟ چون که استصحاب که جاری نمی شود در ناحیه استصحاب عدم اتیان صلات العصر. چون که استصحاب عدم اتیان صلات العصر اثبات نمی کند که صلات العصر فوت شده. اثبات می کند که صلات العصر را اتیان نکرده ای. عدم اتیان صلات العصر موضوع وجوب القضا نیست. موضوع وجوب القضا چه چیز است؟ فوت است. و استصحاب عدم اتیان به صلات العصر فوت را اثبات نمی کند. بدون زد شک دارد مکلف بر این که آیا صلات توجه کردید صلات از قضاش برش واجب است یا واجب نیست، نه استصحاب می کند عدم الفوت را، یا لا اقل رفع نمت ما لا یعلم، وجوب القضا براش مشکوک است، براءت از قضا. و اما بیایید در ما نحنفی به نسبت به صلات المغرب، عرف چی کار دارد؟ معنای فوت با عدم اتیان دوتاست. ما الان فرض بفرمایید نماز فردا را اتیان نکرده ایم یا کرده ایم؟ بگو دیگر، چلان بستی زبان را. نماز فردا را اتیان کردیم یا نکرده ایم؟ اتیان نکردیم. من فوت صدق نمی کند، ولی غرض دوتا مفهوم دارد. عدم اتیان با فوتی که است، ولی حایز در ایام حیزش نماز اتیان نکرده است، ولی همین زور است، اما فوت نشده نماز است. فوت هم آخر است. استصحاب عدم اتیان فوت را اثبات نمی کند. عدم اتیان مطلق حالت سابقه دارد، عدم اتیان خاص حالت سابقه ندارد. خوب میگی شیخونا، خوب است، ولیکن بله ملتزم بشید دیگر به لوازمش. عدم اتیان خاص حالت سابقه ندارد. اونی که حالت سابقه بود که اول ظهر من صلات عصر را اتیان نکرده بودم، فقط عدم اتیان بود، عدم اتیان خاص نبود. بدون جهت من نمیدانم بر این که بعد صلات فوت شده است یا نه، استصحاب میگه فوت نشده، استصحابم نشد، براءت از قضا. بدون جهت از از انسان اگر صلواتی به فوت برود و شک کند بر این که آیا 10 نماز از او قضا شده است یا 15 نماز، همون 10 نماز که اقل است باید اتیان بکند، اما در ما بقی اتیانش لازم نیست. سرش چیست؟ سرش این است که استصحاب عدم اتیان این صلوات فی وقتها اثبات فوت نمی کند. عنوان فوت مشکوک است، نسبت به 10 صلات متیقن است، نسبت به ما زایده بر 10 صلات مشکوک است. از حالت البراءه استصحاب عدم فوت هم نگویید، از حالت البراءه از وجوب القضا جاری است. این نسبت به صلات عصر. و اما نسبت به صلات مغربی که خوانده است، احتمال میدهد 2 رکعت بوده باشد، نسبت به او استصحاب توجه کردید استصحاب عدم اتیان جاری است. نسبت به او استصحاب عدم اتیان جاری است. یه وقتی بود که نماز مغربش را اتیان نکرده بود، الان نمیدونه صلات مغرب که 3 رکعت از اتیان کرده یا نکرده است. جناب استصحاب میگوید لا تنگذر یقین بشک، او داخل وقت است، فوت نشده است، چون او در داخل وقت است صلات مغرب. بدون جهت استصحاب عدم توجه کردید عدم اتیان به صلات المغرب اثبات میکنه که تشریف به صلات المغرب باقی است، چون که در اول وقت وقتی که مکلف شد به صلات المغرب مادامی که طبیعی صلات المغرب صرف وجودش حاصل نشود اون تشریف باقی است، وقتی که شارع تعبد کرد به عدم الاتیان این تعبد به بقای تکلیف است. چه بگیم؟ نمیتوانیم بگیم، بگن یا خیلی ما را میگیرن که از کجا گفتی بیارد. عصر وقتش گذشته، قضا به تکلیف جدید است، اون تکلیف ادایی قطعا ساقط شده است، اون شک در تکلیف جدید است که بعد از خروج وقت تکلیف دیگری آمد یا نه به قضاش. اگر اتیان فوت شده تکلیف آمد، فوت نشده اتیان کرده است نه نیامد. استصحاب هم اثبات نکرد که فوت شده استصحاب عدم اتیان، بلکه استصحاب عدم فوت را اثبات می کند. در این هم اگر مناقشه کردید که نه این استصحاب عدم ازلی است، اون وقتی که بلی اتیان نکرده بود، توجه که فوت نشده بود اصل موضوع نبود برای فوت، او را هم کنار گذاشتیم از حالت براعت من التکلیف من وجوب القضا جاری است. و اما نسبت به صلات مغربی که است، مطلب عکس است، از اصل عدم اتیان به صلات المغرب است. میبینید اصل طولی ها از یک تاب هم نیستند، یکی رو فعن امت ما لا یعلمون است، یکی لا تنگز الیقین بالشک است، یا قاعده اشتعال است. کسی در این فرض کنید بله استصحاب هم مناقشه کرد گفت که اینجا موارد قاعده اشتعال است، شکی در سقوط تشریف کافی است در حکم العقل به لزوم الاحراز، عقل حکم می کند که باید امتثال احراز بشود، یا وجدانن یا تعبدن احتیاج ندارد که ما استصحاب بکنیم عدم الاتیان را. اونها اینجور گفتند، عقل وقتی که علم پیدا کرد انسان به تکلیف حکم می کند که ذمت مشغوله باید احراز امتثال بکنی، یا وجدانن یا تعبدن. در ما نهر فیه یکی دلیلش یک بله قاعده اشتغال است، یا لا تنگذر یقی نبی شک است، یکی هم رفعن امت ما لا یعلمون، و هر دو اصل طولی هم زاری هستند. چرا؟ چون که با هم معارضه ندارد. معارضه ای که هست، معارضه در اون خطاب توجه کردید ازا فرغت من شیئین و ششش رفی شیئین من، و خطاب قاعده هیلوله بود چی می گفت برای این شک بعد الوقت شک نیست اعتناب او نمی شود، معارضه در آنها بود. و اما در خطابی که اصل طولیست مثبت و نافی هستند، مثبت و نافی بودن هر دوتا را می گیرند، چه یک خطاب بوده باشند مثل مثال اول یا دو تا خطاب بوده باشند مثل مثال ثانی. بدون جهت در این مواردی که هست، در این موارد اصل طولی لازم نیست مختص بشود به بعض الاطراف، اصل طولی در تمام الاطراف شد، ولیکن در اصل طولی معارضه ای نشد، مثبت و نافی شدن علم اجمالی را منحل می کند. افرض شارع قاعده فرض کنید فراغ را اعتبار نشرده، از اول اعتبار نشرده، در ما نهنفی اصول دیگر با هم دیگر جاری می شوند، هیچ با هم دیگر تنافی هم نداره. علا آنی که ترجیح بلا مرجح هست نسبت به قاعده فراغ است در مثال اول، و نسبت به قاعده هیلوله و قاعدت الفراغ است، چون که هر دو را شارع نمی تواند اعتبار بکند، یکی هم ترجیح بلا مرجح هست. و اما نسبت به اون اصول طولیه‌ای که از اونها را اعتبار بکنند، هر کدام معینی دارند، با هم تنافی ندارند، مثبت و نافی هستند، اون دیگر جاری می شود. فتلخص ما ذکرنا، این زور نیست که در موارد علمی اجمالی به تکلیف مجتهد به مجرد علم اجمالی به تکلیف کم مخالفت قطعیش ممکن است، هم موافقت قطعیش ممکن است. حکم کند به تنزیز تکلیف واقعی، باید نگاه بکند به اصول جاریه در اطراف، که اگر اصول جاریه در اطراف به نحوی بوده باشند که این علم اجمالی را بتوانند منحل بکنند، یعنی ترخیص در بعض الاطراف میتواند ثابت بشود، معین دارد، در اون موارد باید ملتزم بشود به این هلال حکمی. این معنای این است که ما بین تنزیز علم اجمالی به مرتبت الاولا که حرمت مخالفت قطعیه است و ما بین مرتبت ثانیه که عبارت از لزوم موافقت قطعیه است، ما بین اینها تلازم نیست. بدون جهت در هر موارد مورد باید به خصوصی ملاحظه بشود که آیا اصول جاریه در اطراف طوری هستند که ترخیص در بعض الاطراف ثابت می شود یا ترخیص در بعض الاطراف ثابت نمی شود. در اون مواردی که موافقت قطعیه واجب نمی شود ولیکن مخالفت قطعیه جایز نیست، از اون مواردی که موافقت قطعیه واجب نمی شود ولیکن مخالفت قطعیه جایز نیست، اون موردی است که اصلا موافقت قطعیه ممکن نیست، نه اینکه اصل مرخص دارد در بعض اطراف. این مواردی که گفتیم، این هلال موافقت قطعیه که واجب نبود به جهت این بود که بعض اطراف اصل نافی داشت و ربما بعض اطراف اصل نافی ندارد، ولیکن اصلا موافقت قطعیه ممکن نیست. مثل زنی انسانی که شوهری که دو تا زن دارد یا بیشتر از دو تا زن، فرق نمی کند، که زنها حق المزادعه دارند، بله در این صورت این یادش رفته است این شخص توجه کردی که امشب نوبت سکینه خاتون است یا فاطمه سلطان است، نمی داند کدام یکی، توجه کردید، این میداند بر این که حق المزاجعه یکی از اینها دارند، اما کدام یکی دارند، بله توجه کردید، نمیداند آنها را. و هر زنها هر دوتا هم بله متهم هستند، سیگه نیستند که به قول آنها حجت بشود، هر دو هم که طالب است، بله هر ترکت بتواند این شوهر را میکشد پیش خودش هر شبی، متهم هستند، قولشون اعتباری ندارد. خب این شب فرض بفرمایید نه پیش فاطمه سلطان می رود نه پیش سکینه خاتون می رود، این قطعا مخالفت قطعیه کرده است دیگر، یا واجب بود مزاجعه با او یا مزاجعه با اون دیگری، مخالفت قطعیه کرده است. اما اگر بخواد موافقت قطعیه بکنه که مبیت ممکن نیست، مبیت اینده احدام ما، بله توجه اینده کلام ما ممکن نیست، توجه کردید، چون که ممکن نیست مبیت و همخوابی، توجه کردید بدون زد، ولی موافقت قطعیش ممکن نیست براش. اونجایی که کسی بگد من یه راهی دارم که جمعش ممکن است، او را نمیگوییم ها، اون کسی که فرض بفرمایید اون پیش این نمیاد، این هم پیش او نمیاد. در این صورت فرض بفرمایید، در این صورت موافقت قطعیه فقیه نمیتواند بگد خوب اصل نافی که در ما نحنفی، توجه کردید اصل نافی در هر دو طرف جاری نمیشود، چون که لازمش ترخیص در مخالفت قطعیه است، اصل این از حق این هم نیست، حق اون هم نیست، میداند علم اجمالی که حق احدام ما هست و مطالبه به حقش است هر کدام باشد، بدون جهت فقیه نمیتواند ملتزم بشه و که ملازمه است ما بین تنزیز علم اجمالی به مرتبت مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه، اگر موافقت قطعیه واجب نشد مخالفت قطعیه هم در این صورت بله حرام نیست، عیب ندارد. این شخص نمیتواند در ما نحنفی ملتزم بشه و که نه برد در قهوه خانه بخوابد، نه پیشون برد نه پیشون، زایز است. کسی که ملازمه قائل می شود، درست توجه کنید، این مطلب را می خواستن. او نمی تواند از زیر این بار این مطلب خارج بشود که از مثل مرحوم آخوند و از مثل مرحوم آزیا این زور سوال می شود که شما، خصوصا مرحوم آخوند می گفت برای اینکه اگر تکلیف واقعی فعلیت داشته باشد، اگر تکلیف واقعی فعلیت داشته باشد، اون وقت مخالفت قطعیش، بلی موافقت قطعیش واجب می شود و مخالفت قطعیش هم حرام می شود. و اما در جایی که تکلیف واقعی فعلیت نداشته باشد، اون وقت هیچ کدام حتی جایز می شود. نقض می شود به اونها به این مطلب، این موارد. جواب این را سابقا گفتیم که این نقض به مرحوم آخوند وارد نیست و به مرحوم آزیا هم وارد نیست. چرا؟ چون که مرحوم آخوند میگه دل مولا پرپر میزند، خیلی هم پرپر میزند که این عمل اتیان بشود، پیش سکینه خاتون بخوابد. توجه کردید؟ ولیکن این عبد تمکن ندارد. فعلیت اراده در نفس مولا منافات ندارد که عبد مؤاخذ نباشد، چون که قدرت ندارد. فعلیت تکلیف به این معنا با ترخیص خود مولا منافات دارد. سابقا هم اینجور معنا کردیم که فعلیت تکلیف به این معنا با ترخیص خود مولا منافات دارد. در معنی حنفی بله این نقض بر مرحوم آخوند جواب داده می شود که نه، این نقض وارد نیست. و به مرحوم آزیا هم نقض همین جواب داده می شود، چون که ایشان می گفت برای این که تکلیف واصل است، احتمال معصیت هست و شارع نمی تواند ترخیص بدهد تا در یکی. خب در معنی حنفی شارع ترخیص نداده است که، اصلا در معنی حنفی اون تکلیفی که در معنی حنفی هست، چون که عبد متمکن نیست احراز کند امتثالش را، چون که متمکن نیست شارع دیگر نمی تواند او را ایقاب بکند. نه اینکه ترخیص داده است شارع، شارع ترخیصی نداده است. بدون جهت اما مرحوم آخوند در مواردی که علم اجمالی این هلال حکمی پیدا کند، اون مواردی که ما گفتیم و هاکذا آزیا، اونجا باید جواب پیدا کند که تفکیر کردیم دیگه. در موارد این هلال حکمی ما بین این که موافقت قطعیه واجب نیست، ولیکن چرا واجب نیست؟ چون شارع خودش ترخیص داده. و اما مخالفت قطعیش جایز نیست، چون که در مخالفت قطعیش شارع ترخیص نمیدهد. اونجا باید اینها جواب پیدا کنند، مرحوم آخوند و مرحوم آزیا بگویند که چه زور تفکیک شده است اونجا. آخو مرحوم آخوند میگیم تشریف اگر فعلی است، توجه کردید چه زور در یکی ترخیص داده؟ اگر تشریف فعلی نیست، چرا در آن یکی هم ترخیص نداده است؟ اونم مورد ترخیص می شود. موافقت قطعی، مخالفت قطعی شما میگید جایز می شود. مرحوم آخوند در این موارد باید، این نقض به این موارد است که این که شما ملازمه می بینید ما بین تنجیز علم اجمالی به مرتبتی مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه، خوب اینجا موارد چه شده؟ اونها هم خالی از جواب نیستن، چون که فکر همین زور کار میکنن، میتوانن جواب بگوین و لعل هم گفتن، بگوین که در این موارد علم اجمالی هیچ کاره است. علم اجمالی در این مواردی که شما گفتید اسمش این هلال حکمی گفتید، علم اجمالی هیچ کاره است. علم اجمالی به تکلیف کل عدم است. اینجا اصول هستند که اصل مثبت در یه طرف تکلیف واقعی را منجز می کند، در یه طرف دیگر بل شک بدویس اصل نافی دارد. علم اجمالی در ماننوی هیچ کاره است. علم اجمالی فقط تولید کننده شک است. تولید هم تولید تکوینی است، چون که علم اجمالی ملازمه دارد با شک. این علم اجمالی هیچ کاره است در این موارد. اگر این علم اجمالی نبود، شک بود این شک، باز هم حکم همین بود. این علم اجمالی کل عدم است، چون که علم اجمالی در این موارد کل عدم است، این تنزیز و تعزیر به واسطه اصول است. اون اصل مثبت اگر علم هم نبود، شک بدوی بود، اینایی که سابقاً نجس بود الان شک پیدا کردیم پاک شده یا نیست، حساب میگه نجس است. اونجا علم اجمالی مدخلیت ندارد. بدان جهت است که در این موارد، در موارد این هلال حکمی، به مسلک مرحوم آخوند یا مسلک مرحوم آزیارا به این موارد نقض کردن، اون ممکن است برگردد همون جواب را بگوید. چی گفتیم؟ جواب هم صحیح است، چون که علم اجمالی هیچ کاره است. علم اجمالی اینجا اگر اثر می کرد دیگر ترخیص جایز نبود. این که علم اجمالی چون که هیچ کاره است، اصل مثبت و نافی این کار را می کند. بدون جد علم اجمالی هم نبود. اگر شک خالص بود در طرفین، توجه کردید، شک خالص بود حکم همین بود کلام گفتیم، در یکی مثبت بود در یکی نافی بود. اونی که به اینها اصل مسلک اینها را توجه کردید از بین میبرد، بدون جهت میگوییم که پس شارع می تواند کاری بکند که علم اجمالی را از کار بیندازد. خب در جایی که اصل نافی و مثبت در اطراف جاری شد، علم اجمالی هیچ شد. این زور دیگر چی این را هیچ کرد؟ اصول شریعه هیچ کردند. همین زور است که الا اگر اصل نافی نبود، اصل مثبت نبود، در یه طرف نافی نبود، اصل شریعی نبود، چی هیچ نبود علم اجمالی؟ چون که قاعده گپیگا بلا بیان که در اطراف جاری نمی شود، چون که علم اجمالی بیان است و مصحح گوبت است. در اطراف علم اجمالی که علم اجمالی این هلال حقیقی ندارد، جای گپیگا بلا بیان نیست. درست توجه کنید چه می گویم. در موارد این هلال حکمی که هست، در موارد این هلال حکمی، اون ترخیص شارع است که علم اجمالی را از اثر می اندازد. و الا اگر ترخیص شارع نبود، عقل می گفت علم اجمالی به تکلیف داری و اون تکلیف فرض بفرمایید، تکلیف علم اجمالی متعلق به تکلیف فعلی بوده باشد، متعلق به تکلیف فعلی باشد. در موارد این هلال حقیقی علم اجمالی متعلق به تکلیف فعلی نیست، بلکه احتمال حدوث تکلیف آخر است. در حقیقت در موارد علم اجمالی به تکلیف که علم پیدا کرده است به حدوث تکلیف فعلی آخر، این هلال حکمی را اصول شرعیه کردند، اصول شرعیه این هلال را آوردند. خب چه که کرده است این را؟ وقتی که همین زور شد، خب شارع کرده است، ما همین مقدار برای ما کافی است. میگوییم که شارع این مقدار مدعای ماست. بعد از این که شارع میتواند کاری بکند که علم اجمالی را از تنزیز بیندازد، توجه کردید کلام ما این است، در اون مواردی که شارع علم اجمالی را از تنزیز انداخت، به اصل شرعی به ترخیص در بعض الاطراف شد. و اما اگر این شارع ترخیص در تمام الاطراف می داشت با علم اجمالی به تکلیف، و تکلیف هم به دایه بحث و زد رستا غرضش را می دانیم، غرضش این است، اگر شارع این زور می گفت، ترخیص در زمین اطراف قوی بود. ما حرف من همینه، فقط این حرف را داریم که ترخیص در تمام الاطراف قوی هست، ولیکن کاری میتواند بکند که تنزیز بیاندازد علم اجمالی را، ولو تنزیز در این صورت در بعض اطراف آخر به اصل مثبت بشود.